بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در تعدد شرط و وحدت جزا بود. تنبیه چهارم تعدد شرط وحدت جزا تفاوتی داشت با تنبیه سوم. در تنبیه سوم بحث تنافی بین منطوق یک جمله شرطیه با مفهوم جمله شرطیه دیگر بود که اینها رو همه رو توضیح دادیم. تنبیه چهارم چنین چیزی نیست. دو تا سبب داریم، یک مسبب. در حقیقت بحث عام بود از باب جمله شرطیه و غیر جمله شرطیه. اگر دو تا سبب در متن شریعت وارد بشه برای یک مسبب، اذا افترت فاعتق و اذا ظاهرت فاعتق، افطار عمدی ماه مبارک رمضان یک سبب، ظهار سبب دوم، ولی مسبب فقط عتقه، عتق رقبه است. اینجا در نزاع و گفتگو بودیم چه باید کرد. دو تا سبب بر یک مسبب وارد شدن که غالبا هم البته در جمله شرطیه شکل میگیره، اما بحث اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر نیست که اونجا جزا قابل تکرار نبود، ولی در تنبیه چهارم جزا قابل تکراره. اینجا چه باید کرد؟ ما بحث رو در دو مرحله بستیم یا دو مقام. مقام اول مقتضای اصل عملی چیه؟ مقام دوم مقتضای اصل لفظی یا برعکس. مقتضای اصل لفظی چیه؟ مقام دوم مقتضای اصل عملی چیه؟ مقام دوم رو مطرح کردیم و بستیم بحث رو. گفتیم اگر مثلا ما دستمان کوتاه بود و خرما بر نخیل، یعنی دستمون به ادله اجتهادی نرسید، ادله لفظی پاسخگو نبودند، در بحث ما نحن فی دو مبنا باید انتخاب کرد. مبنای اول تداخل در باب اسباب، مبنای دوم تداخل در باب مسببات. عرض شد به نسبه با اسباب قائل به براءت میشیم، به نسبه با مسببات قائل به احتیاط میشیم. حالا این رو بعدهای هم انشاءالله بیشتر بهش میرسیم. اما بحث امروز ما که جدید قبلا نگفتیم این است که مقتضای اصل لفظی چیست؟ یعنی مقتضای دلالت لفظیه اذا ظاهرت فاعتق و اذا افطرت فاعتق مقتضا چیه؟ تداخل اسباب هست یا نیست؟ بگیم این دو تا سبب با هم تداخل میکنن میشن یکی. آیا طبق قواعد لفظیه و دلالت لفظی میتونیم همچین تصرفی رو انجام بدهیم که این دو تا سبب رو با هم مچ کنیم؟ مثلا بگیم جزء العله، جزء سببه، عطف به واو بدیم، بشه اذا ظاهرت و افطرت اعتق، تداخل در اسباب. دو تا سبب رو با هم ضمیمه کنیم بشن یکی، میگن تداخل در باب اسباب. دو تا سبب بشود یکی. میشه طبق قاعده لفظی چنین تداخلی رو پذیرفت یا نه؟ جمله شرطیه همانطور که در قبل گفتیم، جمله شرطیه دلالت دارد بر این که شرط علت مستقل است برای جزا. اینو در تنبیه سوم ما پذیرفتیم که جمله شرطیه دلالت دارد بر این که شرط علت مستقل برای جزا. نهایتا اینجا دو مبنا وجود داشت. یک مبنای وضع که جمله شرطیه وضع شده برای علیت مستقله، مثلا این شرطیه با فا هیئتی رو ایجاد میکنه که این هیئت دلالت دارد وضعاً بر این که شرط علت مستقله برای جزا. یک مبنا بود. مبنای دوم این بود که نه وضعاً نه، ما در قواعد ادبیات عرب نداریم که جمله شرطیه وضع شده باشد برای علیت مستقله. تنها راهی که می توانیم از جهت لفظی جمله شرطیه را به طرف علیت مستقله ببریم اطلاق است. اطلاق و مقدمات حکمته، وضع نیست. یعنی وقتی متکلم در مقام بیان است میگه اذا ظاهرت فاعتق، این اطلاق با توجه به مقدمات حکمت حمل میشه بر این که همین ظهار یا همین افطار علت مستقل است برای به وجود آمدن وجوب عتق. وجوب عتق معلول و مسبب همین ظهار است، چیز دیگه نیست. اگر میبود بیان میکرد. چیز دیگری در کنار ظهار نیست که کمکش کنه تا او رو تبدیل کنه به علیت تامه. نه، خودش علیت تامه است. خب این دو مبنا وجود داشت. طبق هر دو مبنا تداخل ممنوع. چه مبنای اول رو بپذیریم چه مبنای دوم رو، معناش این است که هر جمله شرطیه شرطش علیت مستقله است برای جزا. خب اگه علیت مستقله است یعنی ظهار یک عتق لازم داره، افطار هم یک عتق دیگری، هر کدام سبب مستقل هست برای جزا، دیگه تداخل معنا نداره، تداخل در باب اسباب. پس تا اینجا با این مقدار بیان جمله شرطیه از جهت دلالت لفظیه دلالت دارد بر علیت مستقله و معنا ذالک عدم تداخل، و معناش اینه که تداخل نیست. اصول لفظیه تداخل را نفی میکند. طبق اصل عملی که اشاره شد، حالا بعد انشالله در پایان تکمیل میشه، اون چیز دیگه بود. اما طبق اصول لفظیه اصالت الوضع و اصالت الاطلاق، چه بگیم جمله شرطیه وضع شده برای علیت مستقله، چه از اطلاق جمله شرطیه علیت مستقله رو برداشت کنیم، طبق هر دو مبنا تداخل قابل دفاع نیست. تداخل در اسباب، دو سبب رو به هم ضمیمه کنیم بشود یک سبب، چنین چیزی وجود نداره. نکته ای که باید اینجا عرض کنم، ما در گذشته پذیرفتیم که جمله شرطیه وضع برای علیت مستقله نشده است، اما اطلاق جمله شرطیه مفید علیت مستقله است. این مبنامون شد. در جمله شرطیه ما پذیرفته ایم که جمله شرطیه اطلاقش دلالت دارد بر علیت تامه مستقله. منحصرش رو نپذیرفتیم. اگه یادتون باشه گفتیم دلالت بر علیت تامه مستقله دارد، ولی دلالت بر علیت تامه مستقله منحصره ندارد. انحصار رو نپذیرفتیم، رو همین جهت مفهوم رو قبول نکرد در تنبیه سوم. اما اطلاق رو پذیرفتیم. اطلاق جمله شرطیه را برای اثبات علیت تامه پذیرفتیم. اگر چنین است، بین دو اطلاق تعارض برقرار می شود. کدوم دو اطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاق شرط اطلاق جزا. ازا افترت فاعتق، ازا ظاهرت فاعتق. اطلاق جمله شرطیه میگوید من ظهار مستقلم، یک اطق لازم دارم. اطلاق افترت میگه من افطار علت مستقلم، یک اطق لازم دارم. ول اطلاق فی الشرط یقتضی تعدد الجزاء، تعدد الجزاء که دو تا جزا باشه، هر سبب یک مسببی داره. اما اطلاق در جزا، اطلاق در جزا میگه عتق که تحقق پیدا کرد، عتق است دیگه، چه ظهار شکل گرفته باشد چه افطار، عتق است. عتق واجب میشه چه ظهار شکل بگیرد چه افطار، فرق نمی کنه، چه هر دو با هم. اطلاق در جزا دلالت دارد بر وحدت جزا، اطلاق در شرط دلالت داره بر تعدد جزا. بین این دوتا اطلاق تعارض تنافیه. خب این اطلاق اعتق با فرض وجود دوتا شرط، دوتا شرط موجوده، یک جزا داریم. این اعتق رقبتن اطلاق داره، اطق رقبه واجب است، چه میخواد توسط ظهار شکل بگیرد چه میخواد توسط افطار شکل بگیرد. اطق که انجام گرفت اطقه، چه شما هم افطار کنی هم ظهار کنی چه یکیش دیگه. یعنی وجوب اطق رقبه مطلقه، مقید نیست به این که اگر هر دو اتفاق افتاد دو تا عتق کن، اگر یکی اول بودی که دوم، اول یه عتق بکن برای اولی برای ظهار بعد برای افطار. اصلا اینا بیان نمیشه تو عبارت دیگه، تو عبارت میگه اعتق رقبتن، ما هستیم اعتق رقبتن. خب اگر چنین چیزیست بین اطلاق شرط با اطلاق جزا تعارضه، هیچ مرجعی بین این دوتا نیست، شما نمیتونید اطلاق شرط را بر اطلاق جزا مقدم کنید، یا بالعکس تعارض میکنن، متکافئن، تساقط میکنن، دو تا اطلاق ها ساقط میشه، رجوع میکنیم به اون اصل عملی، اصل عملی که در مقام دوم قرار شد بهش برسیم، احتیاطی بشیم یا براعتی بشیم. این اول بحثا، دقت کنید. انقلت به این که اطلاق شرط مقدم است بر اطلاق جزا. چرا؟ چون شرط صدر کلامه، جزا ذیل کلام هست. شرط در صدر کلامه، جزا ذیل کلام است و عجز کلام است. همین تقدم صدری و تأخر ذیلی باعث می شود که اطلاق شرط رو بگیریم، اطلاق جزا رو رها کنیم. بعد چی فتوا بدیم؟ بعد بگیم هر یک از این دوتا یک اطق رقبه می خواد. ازا ظاهرت فاعتق رقبتن، اون یکی داره و اطلاقش از بین رفتیه. توسط تقدیم اطلاق شرط، اطلاق شرط رو نگه داشتیم، اطلاق جزا رو قید زدیم. چطوری قید میزنیم؟ اعتق رقبتن اخرى، ازا ظاهرت فاعتق رقبتن، ازا افترت اعتق رقبتن اخرى. این اعتق رقبتن اخرى که مقید شد به خاطر تقدیم اطلاق شرط بود، دست از اطلاق جزا برداشتیم، مقیدش کردیم. این انقلت. پاسخ این انقلت اینه که این مرجح یک مرجح نانوشته است، ادعای بدون دلیله. اینکه صرف صدریت مرجح باشد برای ذیل، یعنی اطلاق شرط را چون در صدر است مقدم کنیم بر اطلاق ذیل ادعای بدون دلیله، صرف ادعاست. و شاهد بر این که این یک ادعاست این است که در باب صدر و ذیل آنچه که قضاوت میکنه عرفه، حالا چه عرف عام چه عرف خاص. چرا؟ چون مثلا در رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا یرمی، این الان صدرش اسده ذیلش یرمیه. اگر شما بخواید بگید چون اسد در صدر قرار گرفته است دلالتش قوی تر است از دلالت یرمی، بعد هر کس میگه رأیت اسدا یرمی ازش اراده کنه چه چیزی را؟ شیر در بیشه رو، شیر در بیشه رو باید اراده بکنه. اگر قرار باشه که صدر دلالتش قوی تر باشه از دلالت ذیل، اسدن در رأیت و اسدن یرمی خودش باشه و خودش یعنی شیر درنده. یرمی یعنی چه؟ یعنی رجل شجاع. عرف چکا میکنه؟ عرف میاد یرمی رو با فرض این که ذیل قرار گرفته دلالتش رو مقدم میکنه بر دلالت اسد، و او اسد رو هر حملش میکنه بر رجل شجاع. نه فرق نمی کنه، ببینید اصل ادعا ادعای دیگه. وقتی ادعا نه جمله شرطی لازم نیست که، جمله شرطی میده دلیلتون چیه؟ دلیل ندارید دیگه، فرق نمی کن. اگه جمله شرطی دلیلی می داشت چرا؟ ما بحث جمله شرطی نداریم، میگیم صدر بودن. یه واژه، یه کلمه‌ای که در صدر قرار می گیرد با کلمه‌ای که در ذیل قرار میگیره، مدعی میخواد بگه که این کلمه چون در ذیل صدر قرار گرفته دلالتش قوی تره. خب این اصل ادعا رو دقت کن، از ادعا خارج نشین. ادعا این بود اگر یه کلمه‌ای در صدر قرار گرفت، یه کلمه‌ای در ذیل، کلمه‌ای که در صدر قرار میگیره دلالتش قوی تره. این معنا این بود، غیر از این که نبود. نگفتیم که جمله شرطیه شرط دلالتش قوی تر است بر جزا، چیزایی که نگفت. عنوان فقط صدر و ذیل بود، این کلمه چون در صدر نشسته شرافت داره، اون کلمه چون در ذیل نشسته شرافت نداره، کاربردش تأثیرش کمتره، چیز دیگه ما نداریم، ادعاست. ولو حالا این قلتو هم که من دارم میگم به این شکل همین مقدارشون بپذیریم، میگیم این بحثی است محتمل، فقط صرف احتماله، دلیل نیست دیگه. خب داریم این شکلی که این اسد در صدر نشسته، یرمی در ذیل نشسته، ولی همین یرمی پدر صاحب بچه صدر رو در میاره. با اینکه در ذیل نشسته است، اسد رو میبره به طرف رجل شجاع، یعنی ذیل رو میگیریم صدر رو راه میکنیم. در اینجا ذیل رو گرفتیم صدر رو راه کردیم. صرف این که یک کلمه در صدر باشد و دیگری در ذیل، بعد صدر را بر ذیل مقدم کنیم، چنین چیزی ما نداریم، دلیل نداریم، دلیل خاصی وجود نداره. چرا؟ به عنوان یک احتمال اشکالی نداره، ولی احتمال که بنابراین فرقی بین صدر و ذیل نیست. نتیجتاً به اینجا میرسیم که باید بگوییم جمله شرطیه بر اساس اطلاقی که دارد میگوید هر شرطی جزایی لازم دارد، و جزا هم باز میگه اطلاق داره، میگه که چه دو تا سبب اتفاق بیفته چه یک سبب، عتق رقبه است. این تعارض به قوت خودش باقی میماند. نکته ای رو که من اضافه میکنم در این بحث این است که در دلالت شناسی بین جمله شرطیه از نظر شرط و جزا ما هستیم و عرف. عرف در جمله شرطیه میگوید شرط که تکرار شد جزا هم باید تکرار بشه، شرط که تکرار شد جزا هم باید تکرار بشه. آیا می توانیم با این بیان اطلاق شرط را مقدم کنیم بر اطلاق جزا؟ با مسئله صدر و ذیل نشد. با مسئله صدر و ذیل نتوانستیم اطلاق شرط را مقدم کنیم بر اطلاق جزا. تا متعارض باقی موندند و تساقط و رجوع به اصول عملیه. اما با یک بیان دیگری می توانیم اطلاق شرط را مقدم کنیم بر اطلاق جزا، که اینو میگذارم برای جلسه بعدیش.